أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوم از محرمات برای معتکف استمناء است. استمناء چون تو روایات نیامده و جماع اومده، لذا استمناء رو علل احوط میگوین باید ترک بکنه. فتوا نمیدن. بعد میفرمان ولو اینکه این استمناء علی وجه حلال باشه. وچه حلالشو مثال میزنن، مثل اینکه نظر بکند به عورت خودش و موجب استمناء بشه. ما دو تا مطلب رو در فرمایش سید اینجا داریم. اول اینکه استدلال بر حرمت استمناء رو چطوری حل بکنیم. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف ادعای اجماع بر حرمت استمناء کردن، ولیکن دلیلی برای او ذکر نفرمودن. نصی هم که تو مسئله نداریم. آیا میشه از راه اولویت درست بکنیم؟ بگیم تو مسئله یه روز گذشته لمس و تقبیر رو حرام دانستیم، بنابراین به طریق اولا استمناء حرام میشه. اولویت قطعا موجوده، خلافا لما ذهب الیه السید الحکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفهمن اولویت نیست. چرا عرض میکنیم قطعا اولویت هستن؟ وقتی لمس و تقبیل به شهوت باشد قطعا شهوتش کمتر از استمناء. لذا اولویت و ما شک درش نداریم، اینطوری نباید رد بکنیم مسئله رو، ولیکن در مبنا ایراد بود. یعنی خود تقبیل و لمس ما نداشتیم تو روایات که باعث حرمت یا نه. دیگه ما از راه تنقیح ملات میخواستیم بریم جلو، بگیم اجماع داریم بر این که اجماع مدرکی، اجماعست بر این که مباشرت با نساء جایز نیست. مباشرت هم اون قدر متیقنش همون جماعه، قبولن او دوبارن او حرامه. وقت اومدیم اضافه کردیم به جماع لمس و تقبیر رو، دو چیز رو اضافه کردیم. رضا اگر کسی بپذیرد این زیاد شدن رو، با اینکه تو روایت نیست، وقت میتونه با تنقیح ملات بالفحوا بگید استمناء حرام است. مطلب دوم، یه ایراد لغتی به کتاب هست ایشون فرمودن استمنا ولو و این کان علا وجه الحلال، و مثال زدن حلالش اینه که نظر الى حلیلتهی که موجب استمنا بشه. اینو میگن استمنای علا وجه الحلال. دو تا ایراد ما اینجا به ذهنمون میرسه. اولا کسی که نگاه بکند به حلیله خودش، اگر علم دارد که با این نگاه داره تحریک میشه و یقین داره که منی ازش خارج میشه، خب خود این مقدمه میشه حرام، خود استمناشم حرامه. کسی که میدونه مقدمه منجر به یک کار حرام میشه شک نداره، فرض میداند، ولی اگه وقت شک داره اونو ما نمیگیم، اما اگه یقین داره خب خود این یقین باعث میشه که بگیم خود نگاه کردنم حرامه، چون میدونه داره تحریک میشه. این یک اشکال هست که به این عبارتشون هست. اشکال دوم اشکال فقهی نیست، لغوی است. این کن نظر فاعلش رو ذکر نکردن، ناظر کیه؟ ظاهر عبارت نیست که خودش ناظره، اما عبارت کن نظر الی حلیلته شامل نظر غیرم میشه، وقت نظر غیر رو باید بگیم حلاله، ایشون میگن علا وجه الحلال. بگه نظر غیر است خب باید مانع بشه از نگاه غیر، الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، و استثناء است. اما اگر ناظر غیر این دو باشه قطعا حرامه. چطوریشون میگن آره بچه حلال؟ این دو تا اشکال در حالی که به ذهن میرسه به عبارت هست، اما هیچ کدوم از مراجع ایراد به سید نگرفتن و هم حضرت امام دیگران نگاه کردن دم همشون تبعیت کردن سیه. و تو اینجا ما شک به این دوتا ایراد خودمون پیدا میکنیم. چیزی که به ذهنم میرسید که چرا ایراد نگرفتن، گفتم شاید بحث استمنا بوده، زیاد میخواستن دقت نکنن و رد شدن از بحث، در حالی که کن نظر الی حلیلته خب ممکنه نظر خود شخص باشه، ممکنه نظر غیر باشه. یه مرتبه متعلق نظر رو ذکر کردن اما ناظر رو هیچی نگفتن کیه. اون اشکال اول مهمتره و اونه که نظر الی حلیلته برفر حال خودشه، داره نگاه میکنه، اگر یقین دارد که منجر به استمنا میشه با این نگاه و حق نداره نگاه بکنه. ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاریون، بنابراین این استمنای اختیاری میشه و حرامه. چی؟
نظر به همسر فهمید همه خودش همه به
اونا بعضی میگن اشکال نداره. این حالا میخوام عبارت ایشونو بگیم، فعلا ایشون نظر به حلیلتهی میگن. حلیلتهی زمین مذکر است، حلیله میگن، اونا فرج میگن. چی میفرما؟ تجری مال اینه که به قصد سمنا این کار رو کرد اما خارج نشد یا منصرف شد، اینم میگن تجری، اما قصدش حرام بود. عکسشو بگید که بگید قصد نداشت سمنا را و با نگاه یه مرتبه بی اختیار استمنا حاصل شد، خب اونو میگیم اشکالی نداره. اما فرمایش ایشون استمنا علاوه چل حلال دارن میگن، اینا میتونیم درستش کنیم؟ اگر میگفتن استمنا علاوه چل حلال به ید زوجه، این چیزی که بعض از مراجع اجازه میدن، خیلی، اما این عبارت که نظر هست ظاهرن عبارت اشتباه و اشکال داره. دو تا اشکال به ذهن میرسه که دیگه بشینه روش فکر بکنید. دو تا اشکال از ثالث، سوم از محرمات، شم و طیب معتل از زوز، اگر بوی خوش رو استشمام بکنه و لذت ببرد، و کزر ریحان، تمام نباتات، ریحان فقط ریحانه تو سبزی نیست، سبزی خوردن، تمام گیاهانی که خوشبو هستن با تلذذ اگر لذت ببره از بوی اونها، برای معتکف اینا حرامه. ولیکن اگر تلذذ نداشت، مثل اونجایی که فاقد حاسه شم است، فلا بأس. دو تا مطلب باز در فرمایش سید ما اینجا داریم. اول یه ایرادیست که بعضی مراجع هم ایراد گرفتن به سید، اینجا ایراد لغوی، تو مسئله قبل نگرفته بودن، چه گرفتن؟ و اون اینه که سید فرمودن بدون تلذذ اشکال نداره، بعد مثال زدن که مثل اونجایی که فاقد حسه، کما اذا کان فاقدا لحاست شم، و وقتی فاقد باشه دیگه تلذذ نمی کنه. ایرادی که حضرت امام و بعضی از شاگردانشون گرفتن اینه که این مثالتون سالوه بنتفای موضوعه، کسی که فاقد حسه اصلا چیزی حس نمی کنه تا بخواد تلذذ بکنه یا نکنه، اصلا چیزی نیست. شما باید مثال سالوه بنتفای محمول بزنید. بله، این یه ایراد هست، اما ایراد ظاهریه. سالبه بلفای موضوع ما داریم، میگن زید تو اتاق قائم نیست، بعد شما میگید به چه داریم؟ میگن بخواد که اصلا خودش نیست تو اتاق. وقتی موضوع نیست یه قطعا صفاتش نیست. حالا اینجا هم سید میگن که تلذذ نمیبرد از بوییدن. چرا؟ چون فاقده حس، اصلا حسی نداره. هم اشکال هست هم نیست. اشکال هست از نظر عرفی، عرفی نه ایراد میگیره، اما از نظر دقت علمی سال به بهتفال موضوع اشکال نداره. ولیکن میشه ما جواب بدیم از مراجعی که ایراد گرفتن مثل حضرت امام و بگیم کلام سید درسته، و اون اینه که کاف کما را کاف تنظیر بگیریم نه تمثیل. کما کم میشه برای تمثیل که نیست، که برای تنظیره. گه کسی که تلذذ نمیبرد اشکال ندارد، نظیر اون کسی که اصلا فاقد حس است. وقتی گفتیم نظیر دیگه میشه تغایر موضوعی. فرق تنظیر و تمثیل همینه که اگر تغایر موضوعی بود میشه تنظیر. دو تا موضوع اصلا. تمثیل نه، اتحاد موضوعی است، از همون نوع موضوعه، منتها مشابهشه، میخواد تشبیه بکنه مثلا معقول رو به محسوس برای تفهیم به مخاطب، اون میشه تمثیل. آقایان مراجع که ایراد گرفتن به سید، کما را تمثیل گرفتن و بعد ایراد گرفتن به ایشون که این چه مثالی زدید. ولی که اگه کما رو برای تنظیر بگیریم دیگه اصلا بی اشکال میشه. خب این ایراده عبارتی بود، ولی که ما اصلا یه مثال دیگه میزنیم تا زیباتر باشه و کسی هم نتونه ایراد بگیره، و اون اینه که برای این کسی که تلذذ نمی کند دو تا مثال اینطوری میزنیم. یکی این که عطرش عطری باشد که رائحه طیبه ندارد، بلکه گاهی اشمعزاز طبع است از او. بعضی عطر از انسان تنفس ارد ازش، حالا دیگران میگن عطر اما نه، بوی بدی هم میده. حتی بعضی این گل ها، یه گلیست، حالا گله اما بوی بدی میده. خب اگه کسی بوی بد رو استشمام بکنه، این که اعتکافش حرام نیست. این یک نوع، یه مثال. مثال دیگرش این که موقتاً زکامه، فاقد حس نیست، دائمی نه، مریض شده حالا زکامه و اصلا بوی استشمام نمیده، هرچی بو میکنه اصلا متوجه نمیشه، اونم اشکالی نداره. این دوتا مثال. مطلب دوم ما از همینجا مطرحش بکنیم و اون این است که یکی از مراجع نجف ایشون صرف استشمام رو میگن حرامه. خود اصلا بوی کردن طیب میخواد لذت ببره یا نبره، حتی ممکنه بو نداشته باشه، نه فاقد حس باشه، زکام باشه، که من کاری به اینا ندارم. معتکف هیچی هم لذت نبره، نبره، این بو کردن حرام. میگیم دلیل شما چی آخه؟ میگن ظاهر دلیل جمود بر لفظ روایت. روایت باب 10 یه حدیث هم بیشتر نداره، حدیث اول من یه حدیث است تو وسائل. جلد 7 صفحه 412 که اون اواخر جلد 7 سندش هم خوبه، صحیحه ابو عبیده معروف جراح، اما تو رجال اسمش زیاد ابن عیسی است. یا میخواید دنبالش بگردی تو لغت زیاد دنبالش بگردید، اما زیاد هم دنبالش نگردید. این زیاد ابن عیسی است که مورد وثوق نجاشی و بقیه رجالی این توصیفش کردن. از امام پنجم علیه السلام هست. المعتکف لا یشم الطیب ولا یتلذذ بالریحان ولا یماری ولا یشتری ولا یبیع. پنج تا چیز تو این روایت اومده که حالا بعضش به درد بحثای بعدمون میخوره. فعلا اول حدیث لا یشم الطیب دیگه، لا یتلذذ بالطیب نیست، لا یشم، صرف این که میاد بو میکنه ولو هیچی هم نمیفهمه، زکامه یا زکام نیست، اما بوی عطرش بوی خوبی نیست، تلذذ نمی کنه، میخواد تلذذ بکنه میخواد نکنه. روایت میگه لا یشم مطی، نه کرده. اما نسبت به ریحان همه سبزیجات رو نگفته، بلکه تلذذ به او رو گفته. اونجا قید میاره لا یتلذذ به ریحان. پس سبزیجات اگر متعارفه اشکال نداره، اما اگه بو داره مثل نعنا یه بوی خاصی داره اون میشه حرام میشه. این بزرگوار میفرمان ببین سیاق عبارتو مقابله بکن، متوجه میشی تو مقابله نسبت به ریحان گفته تلذذ، اما نسبت به طیب کلی گفته. برابر این عبارت سید ایراد داره تو عروه که ایشون گفتن شم و طیب مع تلذذ حرام است. این بزرگوار میفهمه مع تلذذ نمیخواد، صرف شم و طیب حرامه ولو بدون تلذذ. این فرمایش این بزرگوار هست، ایرادیش که به سید گرفتن، لکن دقت که میکنیم این فرمایشیشون درست نیست. دو تا مطلب رو باید بیشتر توجه بکنیم. یکی غلبه در طیب هست به خلاف ریحان. طیبا غالبا تلذذ توشه، وقتی میگن عطر رو بو نکن مخاطب چی میفهمه؟ مخاطب اون که تو ذهنش بیاد عطر خوشبو رو داره میگه دیگه، لذا گوینده صفتش رو ذکر نمی کنه، نمیگه عطر خوشبو رو، لفظ خوشبو نمیگه، یا نمیگه اگه تلذذ میکنی. این به خاطر اینه که 90% یا بیشتر عطرها بلاخره یه بوی خوشی داره. چی؟ تو اتکا؟
نه مکروهات، مکروهات مکروه که استفاده بکنه حتی در مبارک
رمضان. نه ما اتکافه داریم، حالا میگیم تو بحث اعتکاف حرامه، حالا شما نری سر بحث حرام یا کراهتش، تو حرام بودنش که شک نیست. و ولی ماه مبارک نه، اون حرام نیست، ولی که حالا تو اعتکاف که قطعا حرامه. بحث ما تو اینه که آیا صرف استشمام طیب بدون تلذذ، با تلذذش که همه میگن حرام، بدون تلذذش حرامه یا نه؟ سید میگن نه، لذا قید آوردن گفتن شم و طیب مع تلذذ حرامه. اما یکی از بزرگواران استناد به روایت کردن و گفتن چه تلذذ باشد چه نباشد حرام. روایت هم خوندیم که میگه لا یا شم و طیب، اما نگفت اسم مع تلذذ. این جموده و لفظ روایت باعث شده ایشون زود فتوا بدن و بگن که صرف استشمام حرام مطلقا، سوا اون معتل از زود او بدونهی. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که روایت انصراف دارد به مورد قالب، و مورد قالب تو استشمام تی اینه که معتر است، چون معطر بوده امام لزومی نمی‌دونستن قید بگن و ذهن مخاطب. الان خود ما وقتی اینجا میگیم اطر بو نکن، منظورون همون اطریست که بوی خوش داره، بوی خوشش تو ذهنشه، نیاز به گفتن نداره. و قید باید قیدی باشه که مانع اغیار باشه، اما اینجا ما نیاز نداریم مانع اغیارش بکنیم، به خاطر که غالبا این عطر هست بوی خوش داره. این نکته اوله. نکته دومی که باید توجه بکنیم این سیاقی که تو عبارت هست نباید مجتهد رو ببرد به سمت مقابله دوتا عبارت، بلکه به عکس اتفاق اینجا، و اون اینه که تو سبزیجات غالبا اون بوی خوش نیست. تو سبزیجات خوب که اسم میاریم میگیم کدومش بوی خوش داره، یه نعنا پیدا میکنیم میگیم نعنا، اما بقیه سبزیجات حتی خود ریحان فارسی، ریحون، تره، اشراف شاهی، چیزای دیگه، نه اینا بوی خوش نداره، یه بوی خودشو داره، در حال غرق کنم اینا یه بوی خاصی داره. اما این که بوی عطر داشته باشه نه، این فقط تو نعنا هست، شاید یکی دوتا دیگه هم پیدا بکنیم. اما عرفاً بقیه سبزیجات هم بوی خوش نداره، و ازش هم که به جای سبزی سرخی هست، اینا اشکال ماست. اینا تروبچه خلاخره سرخ است، همون جز سبزیجات هم میگیم چرا اسمشو سبزی گذاشته، ما اینکه سرخی جات هستیم، شاید به اعتبار برگشه یا بالاخره قلبه یه سبزی ها و سرخی ها در تا سبزش یه دونه سرخه. حالا یا حال اینجا امام علیه السلام برای سبزیجات قید تلذذ آوردن، چون غالبا تلذذ توش نیست، چون نبوده گفتن اون سبزی رو استشمام نکن که عطر دارد و لذت ازش میبری، اینا به این خاطر قید آوردن. اونجا مانع اغیار است، یعنی تا قید رو میگن همه سبزیجات دیگه بی اشکال میشه، اونا رو بیرونش میکنه، یکی دوتا رو میگه حرام، اما عطر رو لازم نبود مانع اغیار بکنن، چون خود عطر جامعه افراده، اصلا اینطور بگیم خود عطر رو همه بوهای خوش رو در بر میگیره. امام لزومی نمی‌دونستن، مخاطب میفهمیده این رو. بنابراین این جموده بر لفظی که این بزرگوار کردن با این دقت که ما کردیم دیدیم درست نیست، و حق با خود صاحب عروس و مراجع قوم که حضرت امام بیان اینا هم بپذیرفتن کلام سید. نه ریحان تو اصطلاح اینجا کل نبات، هر چیز نباتی گیاهی. وقتی یه وقت برید تو گیاه میبینید چی هست، حتی خوراکی هم ممکنه نباشه.
گل اصلا شما نمیشه
که
بینید کل
نبات هست، همه سر زیزاد و گل ها. گل ها از که این یه نکته. یه کار دیگه هم یک بزرگوار دیگه کردن، ایشون گفتن که شم و طیب ولو این که لذت نبره علل احمد باید شناب بکنه. آیا لازمش ما چنین احتیاطی بکنیم؟ گفتیم یه عطریست که اصلا نفرت داریم ازش، بوی بدی میده. دوره همون جمعه رو لفظا اون روایت گفت لا یشم ما طری، هم که اسمش عطره نباید بکنه. این بزرگوار گفتن علل احوت، اگه تلذذ ببرد نه اون دیگه قطعا حرامه، هم بدون لذتش که حتی نفرت داره. گفتن علل احوت او نکنه. بهشون عرض میکنیم وچی برای این علل احوت شما نیست، چون گفتیم این عبارت لا یشم طیب انصراف دارد به همون طیب متعارفی که همه میدانن. اگه ما این دقت رو نمی کردیم همه چی می دونن از طیب؟ تابعی که میگن برای نمازت عطر بزن یعنی عطر بدبو بزن، حتی هم باید بگم عطر خوشبو قید نمی خواد که عطر خودش تو دلش خوشبو بودن خوابیده. برابر این وچی برای احتیاط این بزرگوار نیست، مگر بگوییم ایشون نمیخواستن از روایت استفاده کنن، میخواستن احتیاط بکنن. احتیاط حسنان علی کل حال. اگه از ایران میخواستن ایشون برن جلو ما میپذیریم کلامشون، اما باز نمیپذیریم احتیاط واجبشون. خب بود احتیاط مستحب میکردن، اما دیگه احتیاط واجب کردن دور ما میگیم نه. ذهن ناقص ما این رو نمی فهمد. چقدر فاصله از بین کلام این بزرگواران که احتیاط واجب کردن ولی اون که بو نمیده این اثر بواش رفته یا نفرت داره، و بین کلام مبسوط. مبسوط از اون ارقل دیده. شیخ طوسی می فرماد شم و طیب حتی با تلذذ لیس به حرامه. اینا رو چیکارش بکنه؟ دوتا عبارته خیلی با فاصله. یک شخصیتی مثل شیخ طوسی میفرمان ولو لذتم ببره تو اعتکاف اصلا حرام نیست. یعنی روایته این ابو عبید جراحو اصلا قبول نکردن، و از اون طرف مراجعی که شم طیب رو مطلق گفتن حرام، حتی اومدن کم کم به این که ولو زکام باشه ولو فاقد حسه حق نداره دستش ما بکنه، اصلا قید لذتشو برداشتن تو گفتن مطلقا نباید دستش ما بکنه. چطوری اینا رو بتونیم توجیه بکنیم؟ بشینید به اینا یه فکرهایی بکنید. به قول یک بزرگواری گفتن تو نماز باید فکرشو بکنم بعد جوابتو پیدا بکنیم. دیگه اونم همینطور دیگه، وقتی که بوی معطر مهمه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و سلام
علیکم. بحث بر نهی از او عمل، اینکه بحث بود تیب.